صبحانه با خبر. بعضی روزا با بعضی روزای دیگه کاملا فرق دارن. امروز میشه که یک روزی رو آغاز کنیم که تو اون روز بگیم که این روز متفاوت ترین روزی بوده که ما از سر گذروندیم. پس اگه با ما هستین، از همین حالا دست بدین و همراهمون بشید با قافله‌ای که فقط برای فتح روز اومده از دل شب.
چهارشنبه ها را دوست دارم، چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی زنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی زنگ میزنی.
اومدیم که به شیشه های فاصله سنگ بزنیم، به سفره های صبحونه شما یواش یواش پاورچین پاورچین نزدیک بشیم. هرچند که دست ما کوتاهه و به قول معروف خورما بر نخیل، یعنی این که سفره شما پر از صبحونه است، سفره ما اینجا جز کاغذ و خودکار و کامپیوتر و تلویزیون و چیزای دیگه هیچی نداریم، اما اومدیم که سفره شما رو بیخبر نذاریم، چون به هر حال برای اینکه یک روز رو آغاز کنین، اونم اگه میخواین که یک روزی رو داشته باشید که متفاوت از روزهای دیگه باشه، باید با خبر باشید، که از قدیم گفتن ای بیخبر بکوش که صاحب خبر شوید. ما اینجا هستیم برای این که اگر امروزتون سرد سرده، در واقع اونو با مطالب شنیدنی، با موسیقی، با هزار و یک برنامه‌ای که براتون تدارک دیدیم یک رنگ دیگه بزنیم. به خاطر همین اینجا هستیم، تردیدی به دلتون راه ندیم. اگر که دیروز با صبحانه با خبر همراه بوده باشید، گفتم که بعضیا داغشو دوست دارن، الانم میگم بعضیا داغشو دوست دارن، منظورم نون سنگک و نون تافتون نیست، بعضیا داغتر از اونشو دوست دارن.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
سلام به زندگی، سلام به چهارشنبه هایی که برای پشت سر گذاشتن فاصله است، فاصله با هر کس و هر چیزی که داریم، فاصله با عشقمون، فاصله با همسرمون، فاصله با دوست دخترمون، فاصله با دوست پسرمون، خلاصه هر چیزی که اطرافمونه. پس همه فاصله ها رو کنار بذارید که صبحانه با خبر برای همینه، برای اینکه این مرزها وجود نداشته باشه، و بریم یک راست سراغ خبرها که شاهین بشیری اینجا نشسته هی هم چش قره میره که خبرها رو چرا زودتر آغاز نمی کنیم. میدونم منتظری و منم نمیخوام شنونده ها رو بیش از این در ساعت 7:04 صبح منتظر بذارم برای شنیدن خبرها.
باشه، من خبرها رو میخونم، ولی خب میدونید راجبه این خورما با نخیل بر نخیل و نمیدونم نون سنگک و اینا گفتی که دستت نمیرسه به سفره مردم، میخواستم بگم شنونده هایی که یادشون هست شاید سالیان گذشته، یه سریالی بود به اسم پیشتازان فضا که قهرمانای این سریال میرفتن داخل یه دستگاهی تجزیه میشدن بدنشون و از چند صد کیلومتر اون ورتر پیداشون میشد. خلاصه این تلترانسپورتیشن آزمایش شده در دانشگاهی در سوئیس و میگن که امکانش هست، هنوز قطعی نیست و این میگن احتمال. خلاصه اگه این امکان باشه شاید تو بتونی به صبحونه مردم یه دستبردی بزنی.
بعدن امیدوارم خودمون بعدن بتونیم یه سفره صبحونه ایرانی خوشمزه بعد از برنامه بچینیم.
خب من فقط سه تا سرخط خبر رو بخونم برای کسایی که میخوان زود سر کار برن. دور دوم مذاکرات هیئت آژانس و مقام‌های ایران پایان یافت. به گفته یک مقام اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهدید نظامی ایران نتیجه معکوس داره و جمهوری آذربایجان از کشف یک گروه تروریستی مرتبط با نهادهای اطلاعاتی ایران خبر داده. خب خبرها رو من مشروعشون رو به اطلاعاتون میرسونم. دور دوم مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقام‌های ایران درباره همکاری‌های دو جانبه روز سه‌شنبه در تهران به پایان رسید، ولی به گفته یک مقام ایرانی این مذاکرات در آینده ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره افزود گفتگوهای ایران و آژانس طی دو روز به طور فشرده و در ادامه دور اول مذاکرات که طی 9 تا 11 بهمن برگزار شده بود صورت گرفت. در همین زمینه راهمین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، صبح روز سه‌شنبه در خصوص دستور کار مذاکرات ایران و آژانس گفته بود این گفتگوها برای تعیین چارچوب همکاری‌های دو جانبه است. یک مقام اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد تهدیدهای مبنی بر حمله احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران می‌تواند نتیجه معکوس در خروج از بن‌بست بحران هسته‌ای داشته باشد. هانس بلیکس، مدیر کل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در نشست شورای ملی ایرانیان آمریکا در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود چنانچه اسرائیل تسلیحات هسته‌ای خود را که هیچگاه به طور رسمی اعلام نکرده کنار بگذارد و ایران یا سایر کشورهای منطقه دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارند، این بحران قابل حل خواهد بود. وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان اعلام کرد یک گروه تروریستی مرتبط با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را که قصد ترور شهروندان خارجی مقیم این کشور را داشتند بازداشت کرده است. شبکه تلویزیونی دولتی جمهوری آذربایجان آز تیوی گفت این گروه سازمان یافته تروریستی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات، قاچاق و نگهداری سلاح، مهمات و مواد منفجره کرده است. معاون پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه از احتمال حملات پیشدستانه جمهوری اسلامی به اهداف دشمن خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حجازی با اشاره به اظهارات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد استراتژی تهدید در برابر تهدید گفت هرگاه احساس شود دشمنان می‌خواهند منافع ملی ایران را به خطر بیاندازند و برای این اقدام تصمیم قطعی بگیرند، جمهوری اسلامی هم از همه ابزارهایش برای حفظ منافع ملی و ضربه متقابل به آنها استفاده خواهد کرد.
شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو خوند، اما آماده باشید برای یک صبحانه با خبر شنیدنی. قبل از هر چیز حتما در روزهای گذشتم که برنامه رو دنبال کردید گفتیم که دمای هوا در استانهای ایران رو به کاهش میره. یک اتفاق جالبی که افتاده اینه که خب ما در یکی از سردترین شهرهای اروپا زندگی میکنیم، اما امروز اتفاق جالبی که افتاد و الان اتفاقا سردبیر برنامه هم با هم صحبت میکردیم گفتش این بود که دمای هوا در تهران حداقل دما هستش منهای 5 درجه و در اینجا، یعنی جایی که الان ما هستیم پراگ، بالای 3 درجه است. درست آقای حسینی؟ 2 درجه بالای 0. بله الان آقای حسینی گفتن که 2 درجه بالای 0 در صورتی که در تهران منهای 5 درجه است. این هم از عجایب به هر حال گاهی اوقات اتفاق میفته دیگه. همیشه ما سرما رو حس میکردیم، حالا سرما اومده طرف ایران عزیز. اما جدا از اون، یک خبری رو که دیدم درباره هوای پایتخت، خب پایتخت معمولا هواش همیشه محل هشدار بوده، ببیشه برای بچه ها و بزرگ سالهایی که کهولت سنی دارن و بهشون توصیه میشه که اصولا در شرایط ناسالم و وارونگی هوا بیرون تردد نکنند، این بار آقای محمد علی شاعری معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفته تهران امسال روز ناسالمی از نظر گازهای آلاینده نداشته. نصب دستگاه‌های کاهش گرد و خاک در محیط‌های باز، دفن غیر بهداشتی زباله توسط 45% بیمارستان‌ها، مطالب دیگه‌ای بوده که آقای شاعری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته. از سوی دیگه آقای رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت ایران، گفته توقف عرضه بنزین آزاد در جایگاه‌های سوخت کسبه و تاکنون هیچ بحثی در خصوص سهمیه بنزین نوروزی هم نشده. این هم یک خبری بود پیشاپیش به استقبال نوروز باستانی که داریم می‌بینیم. اما خبر دیگه این بود که مهلت ارائه مدارک آرم طرح ترافیک سال آینده اشخاص حقیقی و حقوقی تا 10 اسفند تمدید شده و معاون اجرایی سازمان ترافیک شهرداری تهران گفته مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نیست. امیدوارم روز خیلی خوب و سرشار از انرژی رو داشته باشید. اگر که در راه هستید و دارین رانندگی میکنید، زیاد هیجان زده و جوگیر نشید و البته شما نیازی به توصیه ندارید، اینم که من میگم فقط صرفا به خاطر اینکه یه وقتی موسیقیایی که ما میذاریم شما رو از مسیر خارج نکنه. به جلوتون نگاه کنید، منحرف به چپم نشین تا با هم یک صبحانه با خبر شیرین و دوست داشتنی رو داشته باشیم. بریم سراغ گزارش ها. با اعلام ساعت 7:11 در پی سفر مدیر پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هانس بلیکس به پایتخت آمریکا، او در کنفرانسی درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کرده. در این کنفرانس که روز سه‌شنبه از سوی شورای ملی ایرانی آمریکایی در واشنگتن برگزار شده، همچنین یک کارشناس پیشین دیگر دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد و نیز یک مقام پیشین وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در خصوص مسئله هسته‌ای ایران سخنرانی کرده. در همین ارتباط گلناز اسفندیاری بکتاش خمسه‌پور همکارمون با او گفتگویی داشته و از او درباره چگونگی برگزاری این کنفرانس پرسیده. گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
آقای هانس بلیکس مدیر پیشین سازمان انرژی اتمی و همچنین رابرت کلی از بازرسان پیشین سازمان ملل در عراق در این جلسه صحبت کردند و نسبت به اعمال فشار بیش از حد بر ایران از جمله تهدید ایران به حمله نظامی هشدار دادند و آقای بلیکس گفتش که این اقدام سازنده‌ای نیست، تهدیدی که میشه که اسرائیل ممکنه به تسلیحات هسته‌ای ایران حمله کنه. آقای بلیکس همچنین گفتش که به نظر او راه حل درازمدت بحران بر اثر فعالیت‌های هسته‌ای ایران خاورمیانه بدون سلاح‌های هسته‌ای است و گفتش که آقای بلیکس که اسرائیل باید سلاح‌های هسته‌ای خودش رو نفی کنه و البته می‌دونید که اسرائیل نه میگه که سلاح هسته‌ای داره و نه اون رو رد می‌کنه و ایران هم باید دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره و کشورهای دیگه منطقه هم باید تایید کنن که دست به غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های هسته‌ای یعنی برای تولید بمب هسته‌ای نخواهند زد.
همونطور که اشاره کردید در این جلسه همچنین یکی از بازرسان ارشد پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در امور عراق رابرت کلی نیز صحبت‌هایی داشت.
رابرت کلی گفتش که نباید اونقدر به ایران فشار وارد بشه، مجموع بگید تأسیسات هسته‌ای ایران حمله بشه باعث میشه که ایران بازرسان رو دیگه به اون کشور راه نده و در نتیجه هیچ اطلاعی راجع به فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهیم داشت و معتقد بودن که الان تفاوتی که با جریان عراق داره قبل از حمله به عراق اینه که اطلاعات بیشتری در مورد برنامه هسته‌ای ایران در دسترس جامعه بین‌المللی هست.
سومین سخنران این جلسه کالین کال از مقامات پیشین آمریکا بود. او چه گفت؟
آقای کالین کال از معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا هم معتقد بود که اگر اسرائیل به ایران حمله کنه باعث خواهد شد که شاید ایران مصمم‌تر بشه در پیشبرد برنامه هسته‌ایش. او به حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق در سال 1981 اشاره کرد و گفت اون جریان حمله اسرائیل باعث شد که عراق مخفیانه روی برنامه هسته‌ایش کار کنه و یه همچین حالتی ممکنه در مورد ایران پیش بیاد.
خانم اسفندیاری، چند نفر در این جلسه شرکت داشتن؟
جلسه کاملا پر بود، حتی جای نشستن نبود. میدونید الان مسئله اصلی که در مطبوعات آمریکا و بخصوص در پایتخت آمریکا مطرح میشه مسئله ایران و فعالیت هسته ایران هست. هر وقت که این مسئله در جلسه مطرح میشه خیلی جلب توجه میکنه و خب به خصوص اینکه آقای هانس بلیکس اینجا اومده به آمریکا برای همه جالبه و فکر میکنم یکی از علل اصلی شاید حضور خیلی ها به خاطر دیدن آقای هانس بلیکس بود. البته رابرت کلی هم همینطور که کمتر اون رو در مطبوعات میبینیم و کمتر مصاحبه میده.
برخی ها از شورای ملی ایرانی آمریکایی نیاک به عنوان لابی ایران در آمریکا یاد میکنند. ماهیت این تشکل رو چگونه میبینین؟
کسانی که این اتهامات رو مطرح کردن مدرکی رو ارائه نکردن که واقعا این گروه برای جمهوری اسلامی لابی میکنه، ولی خب این گروهی است که موازهش روشنه، یعنی موازه ضد جنگ داره و حتی ضد تحریم ها در آمریکا.
گلناز اسفندیاری بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران در برنامه هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به ایران سفر کرده قرار نداره. از سوی دیگه گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی حاکیه که هیئت آژانس به دیدار از تاسیسات نظامی پارچین اصرار کرده بود. در همین ارتباط مراد ویسی گفتگویی رو داشته با نصرت واحدی استاد دانشگاه در آلمان.
پارچین در رژیم گذشتم یکی از مراکز بزرگ تحقیقاتی سلاح‌های نظامی بوده است. اونجا به خصوص من خودم شاهد بودم که ما موشک می‌ساختیم قبل از اینکه جمهوری اسلامی بیاد. از این نقطه نظر یکی از بزرگترین تأسیسات ایران در فناوری نظامی هست. اونجا تا اونجایی که گفته شده است و ما اطلاع داریم روی کلاهک اتمی کار شده و از همه مهمتر این فتیله این بمب رو آمدند و سعی کردند که آزمایش بکنن. شاید به این دلیل میخوان اونجا رو بازرسی بکنن. لااقل من فکر میکنم از دید فنی این بازرسی ها زیاد موفق نخواهد بود، برای اینکه این اتاقت های کوچکی رو که تهیه میکنند یا این محفظه های فلزی رو که تهیه میکنند در درون اون آزمایش های رو صورت بدن همیشه میتونن عوض کنن و در نتیجه سخته که پیدا بکنن که آیا اونجا آزمایش شده یا نه.
و آقای واحدی بعد از دو سفر اخیر بازرسا به تهران چه چشم‌اندازی رو میشه متصور شد در روابط ایران و آژانس؟
من فکر میکنم جلسه گذشته یک به هر حال اطلاعاتی رو در اختیار آژانس ایران قرار داده که یه مقداری امیدوار کننده بوده، اعتماد برانگیخته و علتش همین است که ایران به هر حال میخواهد به گونه‌ای با آژانس کنار بیاد و دوباره عضو رسمی و متعهد آژانس باشه. شاید در این راه موفق بشه، برای اینکه به هر حال وضعیت اقتصادی و وضعیت فنی و وضعیت سیاسی مملکت اجازه نمیده که بیش از این مسئله رو پیچیده کرد.
نصرت واحدی بود در آلمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گفته شماری از رسانه‌های آمریکایی و اروپایی، کشورهای آسیایی خرید نفت از ایران رو کاهش دادند. امروز می‌خوایم با فریدون خاوند در همین ارتباط گفتگو کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
منم به شما سلام می‌کنم آقای زرقومی و صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، بر پایه گزارش‌هایی که طی دو روز گذشته در شماری از مهم‌ترین رسانه‌های آمریکایی و اروپایی منتشر شده، چند کشور بسیار مهم آسیایی از جمله چین، هند و ژاپن خرید نفت از ایران رو کاهش دادن. فکر میکنین این گزارش به معنای اون باشه که آسیا بعد از اتحادیه اروپا به تحریم خرید نفت از ایران رو آورده؟
سه کشور هند، ژاپن و چین روی هم رفته حدود 45% نفت صادراتی ایران رو جذب میکنن و به همین علت سیاست اونها در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و پیامدهای این پرونده به خصوص زیر ذره بین ناظران بین‌المللی است. و دهلی نو تا امروز بارها با اعمال هر گونه تحریمی در مورد خرید نفت از ایران رسما مخالفت کردند. با این حال با توجه به گزارش هایی که از طرف منابع معتبر در آسیا و همینطور در غرب منتشر شده، به نظر می رسه که هم هندی ها و هم چینی ها خرید نفت از ایران رو کم کردند. گویا دولت هند از پالایشگاه‌های این کشور خواسته خرید نفت از جمهوری اسلامی رو دست کم 10% پایین بیارند. چین هم واردات نفت خودش رو از ایران طی 3 ماه اول سال 2012 به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش داده. گویا ژاپنی‌ها هم با آمریکا به توافق رسیدند که خرید نفتشون رو از ایران حدود 11% پایین بیارند.
آقای خاوند، فکر می‌کنید که منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران کاهش خرید نفت ایران از طرف قدرت‌های آسیایی رو تایید می‌کنند؟
هیچ کدوم از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تا به حال این خبر رو تایید نکردند. با این حال خبرگزاری‌های مهم جمهوری اسلامی مثل فارس گزارش‌های مربوط به تنگ‌تر شدن بازار فروش نفت ایران رو در آسیا منتشر می‌کنند و از جمله به نقل از منابع گمرکی چین خبر می‌دهند که این کشور از ماه ژانویه به این طرف خرید نفت از ایران رو کاهش داده. این بار اولی است که در رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی ایران به این مسئله اشاره میشه.
به گفته بعضی از منابع خبری در تهران اختلاف‌های نفتی میان ایران و چین طی چند هفته گذشته بالا گرفته. چین که از لحاظ سیاسی متحد جمهوری اسلامی ایران به حساب میاد، به طور مشخص در عرصه نفت چه اختلاف‌هایی با ایران داره؟
چین بازی خیلی ظریف و حیله‌گرانه ای رو در قبال ایران پیش میبره، چون که از یک طرف با ابراز پشتیبانی سیاسی از ایران، اون هم نه همیشه، از جمهوری اسلامی امتیاز میگیره و به خصوص بازار ایران رو بیش از پیش تصاحب میکنه. ولی از طرف دیگه چین با استفاده از موقعیت دشواری که ایران در اون قرار گرفته سعی میکنه نفت ایران رو به قیمتی ارزانتر از قیمت بازار بین‌المللی خریداری بکنه و پول نفتی رو که از ایران میخره به یوان یعنی پول ملی چین پرداخت بکنه و یا در قبال این خرید خودش کالا به ایران تحویل بده. در همون حال پکن برای جلب توجه آمریکا و اروپا عملاً در تحریم خرید نفت از ایران فعلا به صورت محدود شرکت میکنه. البته این فقط چین نیست که از موقعیت ضعیف ایران استفاده میکنه. هند هم به نوعی ایران رو زیر فشار قرار میده و یا ترکیه از ایران خواسته قیمت گاز صادراتی خودش به اون کشور رو پایین بیاره.
آقای خاوند، سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای سرغمی.
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، تعدادی از روزنامه‌های امروز صبح صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری ایران رو مورد توجه قرار دادن درباره قانون اساسی که گفته هیچ کس بالاتر از قانون اساسی نیست.
روزنامه‌های خراسان اعتماد و دنیای اقتصاد امروز نگاه ویژه‌ای داشتن به سخنان آقای محمود احمدی نژاد درباره قانون اساسی و نوشتن که ایشون روز گذشته در مراسم افتتاح رسمی سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی مسائل تازه و نگاه تازه‌ای رو به قانون اساسی مطرح کرده که تا پیش از این آقای احمدی نژاد از اون برخوردار نبود. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، آقای احمدی نژاد گفته که نظارت رئیس جمهور بر حسن اجرای قانون اساسی همه دستگاه‌های کشور رو شامل میشه. هیچ کسی در جمهوری اسلامی بالاتر از قانون اساسی نیست و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی هم به عهده رئیس جمهور هست. روزنامه اعتماد هم بخش دیگری از سخنان آقای احمدی نژاد رو مورد توجه قرار داده و از اون به عنوان اعتراف آقای احمدی نژاد به اشتباه در انحلال نظارت بر اجرای قانون اساسی یاد کرده و نوشته که آقای احمدی نژاد روز گذشته گفته که من زمانی برداشتم این بوده که نیازی به وجود هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی نیست، اما امروز به این نتیجه رسیدم که باید این هیئت رو بار دیگر تشکیل بدم. این هیئت پیشتر در آذر 1376 از سوی آقای خاتمی تشکیل شده بود، اما در سال 84 پس از به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد منحل شده بود.
روزنامه شرق از حکم قطعی دادگاه درباره فرد حتاک به اکبر هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی رفسنجانی خبر داده.
روزنامه شرق در تیتر یک شماره چهارشنبه نوشته که سعید تاجیک به اتهام توهین و فحاشی علیه آقای هاشمی رفسنجانی و همچنین ایجاد مزاحمت برای فائزه هاشمی به 8 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شده. ایشون از اعضای بسیج بوده که در اسفند ماه سال گذشته در حالی که فائزه هاشمی و برخی دیگر از اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی در یک مراسم تشییع جنازه در شهر ری شرکت کرده بودند، اونها رو مورد حمله و فحاشی قرار داد و پس از اون فیلمش در شبکه‌های اینترنتی منتشر شد.
کیهان مینویسه معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته ایران اقدام پیشدستانه رو به دفاع عکس العملی ترجیح میده.
محمد حجازی معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته که ایران اقدام پیشدستانه رو در مقابل تهدیدها به انجام دفاع عکس العملی پس از ضربه دشمن ترجیح میده. آقای حجازی تاکید کرده که این تغییر استراتژی هست که به دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نیروهای مسلح انجام شده و از این پس چنانچه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی احساس خطر بکنند از همه ابزارهای خودشون برای ضربه متقابل به کسانی که ایشون از اونها به عنوان دشمن نام برده استفاده خواهند کرد.
و سرانجام روزنامه اعتماد ناگفته های پرونده فساد بانکی از زبان عضو کمیسیون اصل 90 رو مورد توجه قرار داده.
روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه گفتگوی مفصلی با فاضل موسوی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که گروه تجاری و صنعتی آریا چند برادر هستند که با هم شریک بودند و موقعیت اجتماعی و دارایی اونها اونقدر نبود که بخوان به عنوان متهم ردیف اول پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی معرفی بشن، بلکه متهم اول این پرونده برخی از مقامات دولتی هستند که با استفاده از رانت قدرت و ثروت و امکانات دولتی زمینه لازم برای اختلاس 3000 میلیارد تومانی رو فراهم کردن. آقای فاضل موسوی به طور مشخص از رئیس بانک ملی جمهوری اسلامی محمود رضا خاوری که از ایران فرار کرده و همچنین از مدیر عامل وقت بانک صادرات و همچنین مدیر عامل بانک مرکزی به عنوان متهمان این پرونده نام برده.
مروری بود بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت.
خب میخوایم حالا یک روز خوب با شما آغاز کنیم، یک روزی که اصلا فراموش نکنید. یه آهنگ خاطر انگیز از خانم فتانه، خیلی وقت بود آهنگ نذاشته بودیم، خیلی وقت هم ازشون زیاد خبری نیستش. امیدوارم بتونیم تو این برنامه هم بیانیم خانم فتانه رو. تو بودی که فکر میکردی اسم این ترانه است، با ترانه یعنی کلام و آهنگ مسعود فردمنش. دوستی خواسته بود که تقدیم کنه این رو به عشق ابدیش، دوست دخترش اگر اشتباه نکنم فروزان در جنوب. من اسمسشو دیدم، حالا اسمسای شما هم داره میرسه. 2-0-4-2-0-6-0-3-8-2-7-4-1-5-0 برمیگردیم.
وقتی که برمیگردی دوباره جون میگیرم، تو بودی که فکر میکردی نمیشه بی تو سر کرد، برای قصه عشق باید تو رو خبر کرد. تو اشتباه میکردی فکر کردی برمیگردی، تو اشتباه میکردی فکر کردی برمیگردی، تو یاری ما نبودی، تو باختی که نموندی، تو یاری ما نبودی، تو باختی که نموندی، تو بودی که فکر میکردی اگه بری من میمیرم، وقتی که برمیگردی دوباره جون میگیرم، تو بودی که فکر میکردی نمیشه بی تو سر کرد، برای قصه ایش باید تو رو خبر کرد.
اون دوستی که
گفتم گفته بود که میخواد آهنگ سیاوش قمیشی رو تقدیم کنه به عشق ابدی و ازلیش فروزان خانم در بندر انزلی. حسین از اصلیه بود. البته اسمس های گرم شما داره میرسه، من همه رو دارم آماده میکنم که به موقع براتون بخونم. سپاس از همه شما که همراه صبحانه با خبر هستید، ما رو پشتیبانی میکنین، رهامون هم نمیکنید. 2420-6-0-3-87-41-50.
تو بودی که فکر میکردی اگه بری من میمیرم، وقتی که بر میگردی دوباره جون میگیرم. تو بودی که فکر میکردی نمیشه بی تو سر کرد، برای قصه عشق باید تو رو خبر کرد. تو اشتباه میکرد فکردی بر میگرد، تو اشتباه میکرد فکردی بر میگرد. تو یار ما نبودی، تو باخت که نموندی. تو یار ما نبودی، تو باخت که نموندی. تو بودی که فکر میکردی اگه بری من میمیرم، وقتی که بر میگردی دوباره جون میگیرم. تو بودی که فکر میکردی نمیشه بی تو سر کرد، برای قصه عشق باید تو رو خبر کرد.
بله، یک آهنگ خیلی خاطره انگیز بود برای خیلی ها. فکر کنم اونایی که دهه 60 زندگی کردن، مثلا دوره جوونی و نوجوانیشون دهه 60 بود، این آهنگو به خاطر دارن با اجرای خوب خانم فتانه و کلام و آهنگ مسعود فردمنش، ترانه‌سرای خوب ایرانی. اجازه بدید که یک بار دیگه خلاصه ای از تازه ترین خبرها رو بشنویم. درست گفتم؟ خلاصه است دیگه. خلاصه رو بشنویم از شاهین بشیری و برمیگردیم. سپاس باز هم از شما که ساپورت میکنید صبحانه با خبر رو با انرژی تمام.
با سلام مجدد. به گفته یک مقام اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهدید نظامی ایران نتیجه معکوس دارد. دور دوم مذاکرات هیئت آژانس و مقام‌های ایران پایان یافت. جمهوری آذربایجان از کشف یک گروه تروریستی مرتبط با نهادهای اطلاعاتی ایران خبر داد. یک مقام نظامی ایران از احتمال حملات پیشدستانه به اهداف دشمن خبر داد. طی مراسمی خاطره قربانیان زمین لرزه سال گذشته نیوزیلند گرامی داشته شد. وزیر امور خارجه پاکستان با هیلاری کلینتون دیدار می کند. بیش از 50 تن از همبندان سابق سعید ملکپور میگویند او زیر شکنجه وادار به اعتراف شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید روز سه‌شنبه دست کم 33 تن در شمال این کشور کشته شدند. عزت الله انتظامی از نیابت رئیس شورای عالی خانه هنرمندان کنارگیری کرد. رئیس جمهوری افغانستان از رهبران طالبان برای مذاکرات مستقیم دعوت به عمل آورد. در گزارش سالانه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، ایران بدترین زندان روزنامه‌نگاران شناخته شد. با تحریم نفت ایران، کشتی‌های هندی بیمه اروپایی خود را از دست می‌دهند. وزیران خارجه آمریکا و پاکستان برای رفع تنش بین دو کشور با یکدیگر به گفتگو می‌نشینند. درگیری‌های سوریه به مناطقی در شهر دمشق رسیده است و رئیس فدراسیون فوتبال ایران از پیگرد قانونی برانکو ایوانکوویچ خبر داد.
شاهین جان ممنون. اجازه بدید که تا همینجا بازار خبر داغه بریم سراغ استاد حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای ورزشی رو هم از استاد روشنزاده بشنویم.
دنیای ورزش. فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران برانکو ایوانکوویچ را از طریق پلیس بین المللی تحت تعقیب قرار دهد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون به ایسنا اظهار داشت تا چند روز آینده پیگیر مالیاتی خواهیم شد که برانکو به ایران بدهکار است و ما از طریق اینترپول دنبال او خواهیم بود. این در حالی است که رئیس پیشین فدراسیون فوتبال محمد دادکان میگوید مالیات برانکو پرداخت شده است و اگر پرداخت نمیشد او نمیتوانست به جام جهانی 2006 آلمان برود. از سوی دیگر به گزارش سایت رادیو فردا، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی طبق حکم دادگاه عالی ورزش در سوئیس 400 هزار دلار به این سرمربی اهل کرواسی بدهکار است. در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا در تهران، تیم مهران با پیروزی در یک مسابقه تقریبا یک طرفه تیم آرامکس اردن را با نتیجه 91-55 شکست داد و به نیمه نهایی رسید. در این مسابقه تیم آرامکس اردن با ترکیب کامل به تهران نرفته بود و از همان اول بازی آماده باخت بود. مصطفی هاشمی سرمربی مهرام ایران:
فکر کنم بازی نادلانه بود. ما خود تیم و از اون تیم رفته و هم تیم جوونی بود، هم کامل نیامده بودن و هم تقریبا از اولش تسلیم بودن.
اما در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا، تیم مهرام با زوباهن روبرو خواهد شد که به مراتب قوی‌تر از آرامکس اردن است. هفته 12 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز چهارشنبه با 7 مسابقه پیگیری می‌شود. تیم‌های صدر جدولی سایپای کرج، کاله یامل و پیکان تهران بازی‌های نسبتاً آسانی در پیش دارند چون حریفان در نیمه دوم جدول قرار گرفتند. سایپا میزبان هاوش گنبد است، کاله یامل هم به مسافه آلومینیوم بندرعباس می‌رود و پیکان در تهران پذیرای شهرداری تبریز خواهد بود. شب گذشته دو مسابقه از دور رفت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در مرحله 1/8 نهایی برگزار شد که طی آن در سرمای زیر صفر مسکو تیم‌های رئال مادرید و زسکای مسکو 1-1 مساوی شدند. زسکا گل مساوی را در ثانیه‌های پایان بازی توسط بازیکن شماره 3 خود ورن بروم سوئدی به دست آورد.
Del Cesca de Moscú, señores, sobre la hora, agonizando el partido y apareció Pontus Wernblom, el número 3, el empate 1-1.
در مسابقه دیگر که در ناپل ایتالیا برگزار شد، تیم ناپل چلسی انگلیس را 3-1 در هم کوبید. یک گل از کاوانی و دو گل توسط لاوتسی.
Lavezzi makes it 3-1. It's a goal in keeping with this extraordinary match.
امشب نیز دو بازی از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است. در فرانسه تیم مارسی میزبان اینتر میلان و در سوئیس تیم بازل پذیرای بایر مونیخ. و دروازه‌بان سابق تیم پرسپولیس فردا در لیگ اروپا که متفاوت از لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره است، در بازی برگشت روبین کازان روسیه با اولمپیاکو یونان در آتن خواهد بود. علیرضا حقیقی در بازی رفت دو تیم که دو هفته پیش در روسیه برگزار شد و 1-0 روبین کازان بازنده شد، نیمکت نشین بود. معلوم نیست نام حقیقی در فهرست 18 نفره تیم روبین کازان در بازی برگشت فردا قرار خواهد داشت یا خیر.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای فرهنگی در ایران. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای زرقامی، به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کنیم.
آقای سرکوهی، استعفای عزت الله انتظامی از شورای عالی خانه هنرمندان بحث‌انگیزترین خبر هنری روز ایرانه. چرا آقای انتظامی تصمیم گرفتن که استعفا بدن از سمتی که داشتن؟
آقای عزت الله انتظامی همونطور که گفتین در یه نامه خطاب به غلام حسین امیرخانی رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران اعلام کرد که من از اوایل تشکیل خانه هنرمندان عضو شورا بودم و نیابت رئیس شورای عالی خانه رو بودم، اما حالا جمله خودشون میخونم، اما حالا بزرگانی که با آنان در شورای عالی الفتی داشتم حضور ندارند. بعد هم ایشون در یک مسابقه تلویزیونی اعلام کردند که مدیر عامل خانه هنرمندان بدون مشورت با اعضای مجمع عمومی و برخلاف اساسنامه برخی از اعضای شورای عالی رو تغییر داده و به جای آنها اعضای جدیدی رو آورده و این خلاف اساسنامه است، غیر قانونی است و اصولا تغییر شورای عالی باید بر اساس رأی مجمع عمومی باشه و بعدم بر اساس اساسنامه باشه، اما گویا دولت ادعی رو که سابقه دارن و به دلیل شخصیت هنری خودشون انتخاب شده بودن کنار گذاشته و ادعی دیگه رو آورده. این توضیح رو بدم که شورای عالی خانه هنرمندان یک مؤسسه در سال 1377 تأسیس شد. تعدادی از نهادهای هنری در او شرکت دارن، مثل خانه تئاتر، خانه موسیقی، خانه سینما، انجمن نقاشان ایران، انجمن طراحان گرافیک ایران، انجمن مجسمه‌سازان، انجمن خوشنویسان، انجمن شاعران، جامعه مهندسان معماری ایران.
در نمایشگاه عکسی که امروز روز چهارشنبه قراره که در موزه عکاسخانه شهر افتتاح بشه چه آثاری عرضه خواهد شد؟
بله، این نمایشگاهی که شما اشاره کردین نمایشگاهی است که در موزه عکاسخانه شهر امروز افتتاح خواهد شد. دو بخش داره این نمایشگاه. بخش اول 44 عکس هستش که عکس‌های برگزیده مسابقه تهران 90 هستند و بخش دوم نمایشگاه آثار داوران هست، یعنی آثار همایون امیریگانه، ابراهیم سیسان و منصوره معتمدی. مسابقه تهران 90 به صورت مجازی و اینترنتی برگزار شد. موزه عکاسخانه شهر اینو برگزار کرده و امروز برگزیدگان این مسابقه هم معرفی میشن و جوایز اونا اهدا خواهد شد. البته این بگم که این نمایشگاه تا 27 اسفند ادامه داره.
و سرانجام هم یک سری بزنیم به اجرای نمایش آوای بازگشتگان که از دیروز روی صحنه رفته.
نمایشی است که گروه تئاتر سول اون رو به صحنه آورده. این نمایش رو احسان پلاعت‌پیشی نوشته و آقای کامبیز اسدی اون رو کارگردانی کرده. این نمایش در گالری فرنگسرای انقلاب اجرا میشه. گروه تئاتر سول تا سال 85 گروه بسیار فعالی بود. نمایش‌های بسیار خوبی رو اجرا کرد، مثل آخر بازی اثر ساموئل بکت و بازخوانی شاه لیر شکسپیر که محمد چرمشیر بازنویسی کرده بود. بعد از اجرای نمایش چگوارا در سال 85 این گروه موفق نشد به دلایل گوناگونی نمایش رو اجرا بکنه، اما حالا آوای بازگشتگان نمایشی است که الهام گرفته از جنبش‌هایی که در کشورهای خاورمیانه هست الان و همچنین جنبش معروف به جنبش وال استریت، یعنی اعتراض به بحران سرمایه‌داری. جالب این هستش که اجرا طوری است که تماشاگران هم در بخش‌هایی در اجرا شرکت می‌کنند و مجبورن با گروه حرکت بکنن. این نمایش تا 17 اسفند هم ادامه خواهد داشت.
آقای سرکویی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعدی.
خب اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ یه مقداری از اسمس های شما. من یک بار دیگه شماره رو خیلی آروم اعلام بکنم: 2042-06-03-87-41-50. شنوندهی برای ما نوشته به اسم جلیل، گفته که سلام، خسته نباشید، با تشکر از برنامه های متنوع و خوبتون اگه ممکنه خواهش میکنم ترانه حیدر بابا رو پخش کنید. ایشون از گنبد کاووس در حال رانندگی از حاجی آباد، آدرس هم داده، به سمت سیرجان با تریلی هستش. شنونده دیگه این نوشته: دیروز اشاره‌ای داشتین به غذاهای فست فودی، خواهش میکنم میخواستم دلیلشو بدونم، چون از طرفداران، البته گفته یکی از مارکای معروف غذاهای فست فودی رو این شنونده عزیز گفته اگه میرم اونجا سفارش ندم. نه، صحبت غذاهای فست فودی در گزارشی بود که علیرضا طاهری تهیه کرده بود و اون گزارش هم یه گزارش فانتزی بود. مهناز از بندرعباس این اسمس رو ارسال کرده بود. شنونده گفته: صبح بخیر به تمام بر بچه های رادیو فردا و سلام به همسر زیبا و مهربانم مریم خانوم که هر روز پا به پای من برای زندگی بهتر می جنگه. ما هر روز از خونه تا سر کار در اصلویه برنامه شما رو گوش میدیم. علی رضا این اسمس رو فرستاده بود. شنونده گفته که بله، فرهاد از ارومیه باز هم اظهار لطف کرده به من و از طرفی هم گفته که یک آهنگ کردی اول صبح پخش کنید. حتما در برنامه اون میذاریم که یه آهنگ کردی هم براتون پخش کنیم. علی از زاهدان گفته: سلام محمد عزیز، ایشالله همیشه شاد باشی، من صبحانه با خبر فقط به خاطر تو گوش میکنم، یادش بخیر، نگاه تازه راستی از محمد رضا کاظمی. چه خبر؟ محمد رضا کاظمی هم خوبه، سلام میرسونه، هرچند در بین ما دیگه نیست. و اجازه دید یک اسمس دیگه هم بخونم و بعد بریم سراغ ادامه برنامه. گفته که اگه صبحانه با خبر جزی از خاطرات خوب زندگیت شد، برای بودنش از او تشکر کن. هستی، اگر اشتباه نکنم اسم این شرمنده باید هستی باشه، اما شهرشو نمیتونم بخونم. خب اجازه بدید که بریم سراغ یک گزارش شنیدنی که شهرام میریان برامون تهیه کرده و در اون با یک خواننده سرشناس اپرا در آلمان ما رو آشنا میکنه.
Hello. پری سمر خواننده و کارگردان اپرای شهر فرانکفورت زاده شهر اصفهان است و تحصیلات مقدماتی خود را در مدرسه عالی موسیقی در تهران زیر نظر استادانی مانند اولین باغچبان آغاز کرد و سپس از طریق بورسیه‌ای که از سوی وزارت فرهنگ و هنر آن زمان دریافت کرد عازم شهر وین شد و خوانندگی اپرا را با درجه ممتاز در سال 1343 خورشیدی به پایان برد و بعدها به استخدام اپرای شهر فرانکفورت درآمد. خانم سمر اکثر اپراهای معروف دنیا را اجرا کرده که یکی از آنها اپرای کارمن اثر جورج بیزه است. این هنرمند ایرانی اپرای کارمن را بیش از 300 بار در صحنه‌های جهانی اجرا کرده. خانم پری سمر زمانی که اپرای آرایشگر شهر سویل از روسینی را در شهر مونیخ اجرا کرد در آلمان به بلبل ایرانی معروف شد. پس از 40 سال خوانندگی اپرا خانم سمر در گفتگو با ما از فعالیت‌های کنونی خود در گستره اپرا اینطور گفته است.
من الان بیشتر کارگردانی میکنم، از جمله هوفمن استرونگو کردم، بعد اپرای جانیسکی که از پوچینی کردم، تدریس خیلی میکنم. چون من 40 ساله که رو صحنه بودم بسه.
خب خانم سمر، شما رفت آمد به ایران هم دارین؟
بله معلومه، من خیلی خوشحال میشه وقت میرم ایران، میام چون فامیل دارم اونجا، بعد خیلی دوست دارم در ایران برم.
خانم سمر، آیا اونجا نخواستین در ایران شاگردانی رو تربیت کنین؟
از من خواستن، ولی متاسفانه خیلی وقتم کم بوده. اگه این موقعیتی پیدا بشه حتما میرم، میکنم این کارو. در ایران دسته های کور هست، خیلی صداهای خوب دارن و در تالار میخونن و اینا، خیلی دوست دارن که البته رو صداشون کار بشه.
شما تا اونجا که اطلاع دارن با موسیقی بومی و محلی ایران آشنایی داری؟ خانم سمر، شما اصولا میانتون با موسیقی که به هر حال میگن سنتی چگونه است؟
من عاشق موسیقی ایرانیم، چه سنتی چه محلی. خودم خیلی محلی میخونم و وقتی که میخونم واقعا فکر میکنم اول خودم لذت میبرم بعد مردم، برای اینکه این تو خون منه. و موسیقی کلاسیک ایرانم خیلی خیلی دوست دارم، مخصوصا آواز، خودم عاشقشم. مخصوصا اون چهچه که میزنن عاشقشم.
خب خانم سمر، میرسیم به این سوال. شما گفتین که وقتی که در واقع موسیقی ایرانی اجرا میکنی یا موسیقی بومی و محلی، اول خود تون لذت میبرین. آیا در اپرا هم چنین هست؟
100% مردم طوری میتونن بفهمن که شما خوب بودین یا از شما لذت ببرن، در صورتی است که واقعا اونو خودتون اول حس کنین. اون حسمو نشون بدم، به همون نسبت هم پوبلیک میگیره اونو.
شهرام میریان، رادیو فردا.
یک بار دیگه برمیگردیم به اسمس های شما. شنونده ای گفته وقتی صداتو میشنوم انرژی میگیرم، آهنگ سیاوش قمیشی رو تقدیم میکنم به عشق ابدیم فروزان عزیزم، بندر انزلی. حسین از اصلی. این اسمس رو البته من لحظاتی پیشتر هم گفتم در موردش. علی از جنوب با توجه به خبری که من از قول محمد رویانیان گفتم، گفته که در اکثر پمپ بنزین ها بنزین جهت ارائه وجود نداره. غلام رضا از روستای دور چناران، صبح بخیر گفته به ما. مسعود عزیز از مسجد سلیمان همچنین صبح بخیر گفته و صبحانه خودش رو با صبحانه با خبر آغاز کرده. میسم از ویلا شهر گفته واقعا خسته نباشید، میگم بهتون با این سانسورهایی که تو ایران هست واقعا رادیو فردا نعمتیه، امیدوارم روزی تو ایران خودمون صداتونو بشنوم. شنونده دیگری گفته محمد، برنامه تو داریم از دانشگاه گوش میدیم، یه جورایی با اجرای خوبت معتادمون کردی به صبحانه با خبر. لیدا و مریم عزیز از مالزی، منم براتون امروز روز درسی خیلی خوبی رو آرزو میکنم، امیدوارم که خوب خوش و چی بگم دیگه، بهترین آرزوها برای شما. و شنونده دیگه گفته که سلام گرم خودم رو تقدیم میکنم به خانومم و دختر گلم سارینا شهرام از فاز 12. بازم برمیگردیم به اسمس هاتون، اما اجازه بدید. نوبت میرسه به تازه های موسیقی ایران و جهان همراه با علی ناظمی. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام، صحبت بخیر محمد، امیدوارم که خوب باشی. البته سلام و صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان صبحانه با خبر.
علی، دیشب شهرام ناظری در قزوین روی صحنه رفت. میخوای از جزئیات این اجرا آغاز کنیم که میدونم طرفدارای شهرام ناظری در بین شنونده های ما کم نیستن.
درسته، دیشب با همراه گروه فردوسی در سالن نمایشگاه بین‌المللی استان قزوین روی صحنه رفته. البته این اجرا امروز هم برگزار میشه. این کنسرتیه که شهرام ناظری اختصاص داده به اجرای قطعات شاهنامه فردوسی که فرید الهامی آهنگسازی کرده و خود شهرام ناظری اونو تنظیم کرده. البته پیشتر شهرام ناظری شاهنامه خونی رو توی ایران اجرا کرده بود در شهرهای مختلف اصفهان، شیراز و تهران و البته خیلی با استقبال روبرو شده بود که ما میتونیم به یکی از این قطعات که پیشتر در تهران اجرا شده گوش بدیم.
و اما یک خواننده کهنه‌کار و قدیمی، البته تنها برای زنها، روی صحنه میره توی تهران.
سیمین قانم امروز به روی صحنه میره. هنرمندی که 5 دهه هست فعال و همچنان فعالیت میکنه. البته بعد از اینکه 2 دهه فعالیتش توی ایران ممنوع بوده، 14 ساله که الان توی ایران به روی صحنه میره، ولی فقط مخاطباش زنها هستن و مردها نمیتونن از این صدای زیبا لذت ببرن. امروز به روی صحنه میره و آهنگ معروف خودش رو مثل گل گلدون یا آسمون آبی رو اجرا میکنه. نمونه که 10 تالار وحدت اجرا برگزار میشه. 6 روز دیگه هم این اجرا دوباره تکرار میشه.
ابر پاییز اومد دوباره، آسمون باز میخواد بباره، چشم من گریه داره، گریه بارون رحمته، اشک ریزه مثل ستاره، گریه شور محبت.
بالاخره دیشب جوایز بریت داده شد، جایزه که یکی از معتبرترین جوایز صنعت موسیقی به شما میره.
همونجوری که دیروز هم راجع به صحبت کردیم، جایزه که خیلی نگاه‌ها رو به خودش جلب میکنه. البته نه به اندازه گرمی مطرحه، ولی این سال‌ها به اهمیتش افزوده شده، چون که به هر حال بریتانیا تو صنعت موسیقی حرف زیادی میزنه و این جایزه در بریتانیا برگزار میشه و داده میشه. همونجوری که انتظار داشتیم، ادل میتونست کسی باشه که جایزه‌های بسیاری رو به خودش اختصاص بده. این دختر انگلیسی چند جایزه رو برد، از جمله به عنوان بهترین خواننده زن بریتانیایی شناخته شد و آلبومش بهترین جایزه سال رو برد. اما جایزه ها به اندازه‌ای نبود که او به خودش پیشتر اختصاص داده بود. در گرمی 6 تا جایزه برد، اینجا 3 تا. اد شیران خواننده مرد بریتانیایی جایزه بسیاری رو برد، او 2 جایزه معتبر رو برد. اما از حواشیش بگم، گروه بلر، گروه بریتانیایی که در انتهای دهه 80 میلادی شکل گرفته بود، جایزه یک دوره فعالیت و یک دوره خدمت به موسیقی رو به خودش اختصاص داد. اونها گروهی بودن که سبک موسیقی بریت پاپ رو در بریتانیا پایه‌گذاری کردن، موسیقی آلترناتیو رو احیا کردن. البته برای موسیقی بریتانیایی یک وزنه‌ای بودن. اونها تونستن که بازارهای آمریکایی رو به تسخیر خودشون در بیارن و اونها روی صحنه رفتن و آهنگ جدید هم روی صحنه اجرا کردن در این مراسم. و ما میتونیم برای اینکه با این گروه آشنایی بیشتری پیدا کنیم، آهنگ دو رو گوش بدیم. آهنگی خیلی شاید باش آشنا باشه. در سال 1998 با بازی کامپیوتری فیفا این آهنگ مطرح شد و خیلی از شنوندگان حتما این آهنگ رو بارها شنیدن.
Ooh!
سرانجام برسیم به آهنگ انتخابی تو.
امروز سالگرد روزیه که یک آهنگ تبدیل شده بود به پرفروش‌ترین آهنگ. آهنگی از سایمون و گارفانکل. این دو هنرمند وقتی این آهنگ رو با هم می‌ساختند، با هم در سر ساخت این آهنگ و خوندنش به توافق نرسیدند و منجر به جدایشون شد و پایانی بود بر زوج طلایی سایمون و گارفانکل. این آهنگ رو گوش بدیم. این آهنگ فارسیش رو میشه اینجوری ترجمه کرد: پلی بر رودخانه متلاطم. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side.
اجازه بدید باز هم برگردم به اسمس های گرم شما که تعدادش هی داره رفته رفته زیادتر میشه و دستتون درد نکنه. دوست عزیزی به اسم شهرام از جنوب گفته که تقدیم میکنه این قلب هایی رو که البته از طریق اسمسش فرستاده به دوست دختر گلش هستی عزیز در شمال. شنونده دیگه ای گفته: درود بر محمد زرقومی شاد و پرنشاد، خواهشن آهنگ انتهای برنامه رو امروز شاد شاد و شاد رقصی انتخاب کن تا قبل از رفتن به سر کارمون هم صبحانه بخوریم، هم خبر گوش بدیم و هم به قول این شنونده غیر بدیم. مرسی حسین از مشهد. شنونده دیگه ای گفته که به وسعت قلبم، قلب کوچکم به یادت هستم، شاید کم باشد اما قلب هر کس تمام زندگی اوست. تقدیم به عشقم خدیجه علی از عسلویه. شنونده دیگه‌ای به اسم حامد از مرودش گفته: تشکر میکنم از مستانه عزیز به خاطر حسن سلیقه، به خاطر شعرهای زیبایی که به برنامه خودمون صبحانه با خبر میفرسته. منم تشکر میکنم از مستانه. شنونده‌ای گفته که شنوندگانمون بنیامین و یاسمن از کنگان گفتن در مسیر باد کجا ایستاده ای؟ بوی مهربانی می آید. و شنونده دیگرمون به اسم محمد از زرین شهر گفته: سلام محمد جان، این آهنگ فتانه رو تقدیم می کنم به عشق گم شدن مریم عزیزی، امیدوارم از طریق صبحانه با خبر پیداش کنم. و علیرضا از فاز 12 گفته: چگونه بفرستم تپش های قلبم را برای تو تا باور کنی؟ تو را از یاد بردن کار من نیست. تقدیم به بچه های شهر. و آسیه هم از احساسش نوشته: آسیه از خوزستان گفته: شرمساریم از شقایق های دشت، باید از بیراهی غم بازگشت. یکی از شنونده ها گفته بود آهنگ کردی نمیذارین، یا آهنگ کردی رو کارگردان فنی برنامه‌مون علی شیبانی عزیز انتخاب کرده از جمشید، خواننده موزیک پاپ در لس آنجلس که خودش هم کرده. بشنویم این آهنگ رو. اما پیش از اینکه آقای جمشید شروع کنه به خوندن، من اجازه دارم چند تا اسمس دیگه علی آقا بخونم یا سری شروع میشه؟ علی آقا خیلی علاقه داره به موزیک دیگه، ایشون علاقه‌مند به موسیقی. خب اجازه بدید که این آهنگ جمشید رو بشنویم. در انتهای آهنگ یا جاهای دیگه که فرصت بشه باز هم از اسمس های شما بی بهره نمیمونید. جمشید و یک آهنگ کردی رقصی. I'm
دمچکم امینه، دمچکم شیرینه، دلسیرکم امینه.